أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. مرحوم آخوند خراسانی در تعریف مفهومی که برای لفظ امر و ماده امر کرده بودند و فرموده بودند که معنا و مفهوم امر طلب است، می فرمان این طلب به عنوان طلب مطلق منصرف به اعم اغلب است و این اغلب للانسباق است. انسباق به ذهن و تبادر ذهن میگوید امر همون طلب انشائی است و لذا اگر کسی گفت که الامر و طلبون، این طلبون به عنوان مطلق منصرف به اعم اغلب مستفاد از انسباق است که می شود طلب انشائی. اگر کسی بگوید که طلب حقیقی مفهوم امر است، می گوییم که این طلب حقیقی حملش حمل شایع ثنائی است و حمل شایع ثنائی تعریف به مفهوم نیست، بلکه تعریف به مصداق است. در حمل اولی ذاتی شما حملتون تعریف به مفهوم است، یعنی وحدت در مفهوم بین موضوع و مفهوم است. میگی الانسانو بشرون، بشر مفهومش همان است که مفهوم انسان است و مفهوم انسان همان است که مفهوم بشر است. در تعریف مفهومی باید حمل محمول بر موضوع حمل مفهومی باشد، یعنی غرض بیان مفهوم باشد نه مصداق خارجی. اما در حمل اولی ذات، اما در حمل شایع ثنائی شما آمده اید مصداق رو در خارج بیان کردید. مفهوم امر طلب انشائی است نه طلب حقیقی. فتلخص که شما در تعریف مفهومی حمل اولی ذاتی باید بیاورید تا تعریف مفهومی شود، در حالی که در الامر طلب حقیقی شما آمده اید حمل شایع سنائی آورده اید، حمل طلب حقیقی بر الامر حمل شایع سنائی است و دارید وجود خارجی اینها را با هم منطبق می کنید، نه مفهومش رو. با حال اینکه شما بحثتون در مفهوم در وجود خارجی و مصداق نیست، اگر شما میخواید تعریف مفهومی انسان را بگید باید وحدت مفهومی باشد بین موضوع و محمول. میگی الانسان و بشرون، در حالی که در الانسان و حیوان و ناطق واقعا معنای ناطقون چیست، واقعا معنای حیوانون چیست، معنای حقیقی حیوان و معنای حقیقی ناطقون با مفهوم انسان یکی شده یا وجود خارجی یکی شده؟ وجود خارجی یکسان شده، یعنی کسی که ینطبق علیه لفظ الانسان، این همونی است که در خارج ینطبق علیه حیوانون ناطقون. برعکس الانسان و بشر، شما توجه به مفهوم داری، ما ینطبق علیه مفهومن البشر هو ما ینطبق علیه مفهومن الانسان، فتلخص که اون چه که مفهوم لفظ امر است طلب انشائی است، مفهومن طلب انشائی با لفظ امر یکی هستند. پس اگر گفتیم الامر طلبون به لفظ مطلق، این مطلق لل انسباق ینصرف الى فرد اکثر و هو طلبون انشائیون. و اگر آمدیم گفتیم الامر طلبون حقیقی، این تعریف به مفهوم نیست، این تعریف به حمل اولی ذاتی نیست، این تعریف به حمل شایع سنائی است که توجهی بر مفهوم ندارد و ملاک وجود خارجی است. مرحوم آخوند خراسانی می‌فرماد هذا المقام معرکه الآراء بین اصحاب الحق والمعتزله فی مقابل اشاعره، اهل حق که علمای شیعه هستن و معتزله حرف ما رو میزنن. حرف ما چیست؟ این است که آقا طلب و اراده هیچ فرقی با هم نمی کنن. یعنی چه فرق نمی کنن؟ امر طلب و اراده فرق نمی کنن. یعنی چه؟ یعنی هر جا طلب انشائی باشد با اراده انشائیه با هم هیچ فرقی نمی کنن، کما این که هر جا طلب حقیقی باشد با اراده حقیقی هیچ فرقی نمی کنن. اهل حق و معتزله حرفشون این هست که آقا طلب و اراده با هم فرقی نمی کنن. برعکس اشاعره میگن طلب و اراده با هم فرق میکنن. مرحوم آخوند خراسانی وجه المصالحه را در این دانست که اونا که میگن فرق میکند منظورشون منصرفون الیهه، نه خود اینها. خود اینها که با هم فرق نمیکنن، منصرفون الیها فرق میکنه. منصرفون الیها چیه؟ اگر اراده را مطلق آوردی، ال اراده مطلق، الف و لام جنس، ال اراده، اگر اراده را مطلق آوردی ینصرفو به اراده حقیقی، در حالی که اگر طلب را به صورت مطلق آوردی ینصرف و الی طلب انشائی. مرحوم آخوند خراسانی میگه اشاعره که اومدن گفتن طلب و اراده با هم فرق میکند، منظورشون منصرفون الیهاست. منصرفون الیه طلب مطلق طلب انشائی است، منصرفون الیه اراده اراده حقیقی است. پس ببین با هم فرق کردن. و اهل حق و معتزله که میگن اراده و طلب با هم فرق نمی کنه، بحث منصرفون الیه ندارن، که میگن آقا طلب انشائی مثل اراده انشائی است و طلب حقیقی مثل اراده حقیقی. در تبیین این موضوع که آقا طلب و اراده با هم فرق نمی کنه، عبارات مرحوم آخوند خراسانی رو باید دقت کنید، ملاحظه بفرمایید. فعلا در صفحه 65 جلد اول کفایت الاصول طبع آل البید، تو خود نرم افزارم همین عدد هست. فعلا ان الحق کما علیه اهله وفاقا للمعتزله و خلافا للاشاعره هو اتحاد و طلب و الاراده، به معنا ان لفظی هما موضوعان به ازاء مفهوم واحد و ما به ازاء احدهما فی الاخر فی الخارج یکون و به ازاء الاخر، یعنی ما به ازاء اراده همون ما به ازاء طلب هست، یعنی اراده حقیقی همون طلب حقیقی است و اراده انشائی همون اراده انشائی است. بله؟ بله، اینا بله یه مفهوم ذهنی دارن، یه وجود خارجی. وجود خارجشون اونه که محقق میشه در خارج، میگه اطلب و منک، میگه طلب تو کرد. خب حقیقی دیگه، حقیقی. انشائی هم همینطور، در انشائی میگه مثلا ایتینی هاذا المطلوب به صيغه الامر میشه انشاء. پس و طلب المنشأ به لفظهی او به غیرهی عین الارادت الانشائیه، یعنی اگر طلب انشائی شد این عین اراده انشائی است. و بالجمله هما متحدان مفهومن و انشاءن و خارجن، یعنی اراده و طلب با هم متحدن، هم مفهومن هم انشاءن هم خارجن. پس چیشون با هم فرق میکنه؟ منصرفون الیهشون فرق میکنه. یعنی اگر اراده مطلق گفتی منصرفون الیهش میشه اراده حقیقی، اما طلب مطلق گفتی منصرفون الیهش میشه طلب انشایی. حالا در صورت ذهن هم اینو تصور بکنید، شما میگه فلانی اراده کرده اینجور بشه، اصلا شما انشا میاد تو ذهنتون؟ بله؟ میگه زید اراده کرده یه همچین مسئله اتفاق بیفته، اراده اصلا انشا نمیاد تو ذهن. اما اگه گفتن زید طلب کرده چون این اتفاقی بیفته، چی میاد تو ذهنتون؟ انشا میاد دیگه. زید طلب کرده چون این چیزی رو، چی میاد تو ذهنتون؟ طلب انشا. زید اراده چون این چیزی کرده، انشا میاد تو ذهنتون؟ نه. مرحوم آخون اینه حرفش، لا ان طلب الانشائی الذي هو المنصرف الیه اطلاق و کما عرفت متحد مع الارادت الحقیقیه. اگر اهل حق و معتزله میگن اینا مثل همان، منظورشون منصرف الیه نیست، منظورشون این نیست که طلب انشائی که منصرف الیه اطلاق طلب هست این متحد بشه با اراده حقیقیهی که اطلاقش انصراف بر اراده حقیقی دارد، منظورشون منصرف الیه ما نیست ضرورتا. چرا این نیست؟ ضرورت ان المغایرت بینهما ازهر من الشمس و ابین من الامس، برای اینکه منصرفون الیه که معلومه با هم متحد نیستن. همین مثال که گفتم دیگه، میگی زید طلب کرده چون این چیزی رو، خب همه میگن یعنی صیغه انشاء بود، یعنی طلب انشایی کرد. میگی زید اراده کرده یه همچین مطلبی رو، خب این منصرف الیهش طلب نیست، این اراده حقیقی است. میگید این از هر من الشمس و ابین من الامس. فاذا عرفت المراد من حدیث العینیت والاتحاد ففی مراجعت الوجدان عند طلب شیء والامر به حقیقتاً کفایتو. وقتی تو عینیت اراده را با طلب برات حاصل شد و از طرفی این اتحاد معلوم شد، معطل چی هستی تو؟ اینا عین هم. حالا خیلی حرف داره میرسی. بعد یه چند سطر که بگذرید باز میگید فلا یحتاج الى مزید بیان و اقامت برهان، فان الانسان لا یجد غیر الارادت القائمت بالنفس صفتا اخرى قائمتا بها یکون هو طلب غیرها سوا ما هو مقدمت و تحققها عند خطور شیء و المیل و هیجان رغبت الی و تصدیق لفائدته و هو الجزم به دفع ما یوجب توقفه عن طلبهی لعجلها. میگه شما در هنگامی که اراده میخواید بکنید و اون شوق مؤکد ایجاد بشه و طلب بکنی، همین مباحث اتفاق میفته. یعنی در طلب حقیقی و اراده حقیقی یکسان یه چیز اتفاق افتاده. بله، وقتی میخواید بیاید تو بازار انشاء و بحث آمریت و علو و استعلاء و از بالا به پایین دستور دادن، اونا مباحث انشاء مطرح میشه و الا در کمون افراد و در ذات افراد وقتی یک اراده میکنن با یه طلب حقیقی، اینا با هم هیچ فرقی نمیکنه. اما وقتی میاد در مقام انشاء، این انشاء غیر از اون اراده حقیقی است. و بالجمله لا یکاد و یکون غیر صفات، غیر صفات المعروفه و الاراده، با هم اینا هیچ فرقی پیدا نکرد و هیچ صفت. یعنی وقتی اراده حقیقی میکنی و طلب حقیقی، هیچ چیز دیگری اتفاق نه. آقا در کمون شما وقتی اراده به یک چیزی تعلق میگیره و اون شوق مؤکد شما ایجاد میشه، این یعنی همون طلب حقیقی که میخوای بکنی. اما حالا تو چه قالب، به چه شکل انشا میکنی، اون میره تو بحث انشا. میگه هیچ صفت دیگری وقتی طلب حقیقیه، هیچ صفت دیگه غیر اراده حقیقیه در ذات شما حاصل نمیشه. لا یکاد و یکون غیر صفات المعروفه ول اراده هناک صفتون اخرى، هیچ صفت دیگه غیر از این اراده حقیقی و طلب حقیقی در کمون شما نیست که قائمتون به ها، که قائم به نفس شما بشود، به نفستون ها، نه مطالبه بیرونی ها، قائمتون به ها، یعنی قائمتون به نفس کن، یعنی در وجود شما، در نفس شما اراده حقیقیه و مطالبه حقیقیه همون شوق مؤکده، چیزی دیگه نیست. پس اینا یکسانه. نیست صفتون اخرا قائمتون به نفس که یکونو هو طلب فلا محیسه ان اتحاد الارادت و طلب. این که ما داریم میگیم اراده حقیقی با طلب حقیقی در ذات شما و کمون شما یکسانه، برای این میگیم. و ان یکونه، حالا خودش هم میگه، و ان یکونه ذالک شوق المؤکد. یکی از دوستان، یکی از مباحثی که در همین زمینه در بحث اصول داشتیم، یه موقع بحث عام شد، من عرض کردم که بابا حق مطلب طلب برمیگرده تو اون شوق مؤکد. ایشون بعد از درس اومده بود که آقا این شوق مؤکد شما چرا از خودت در آوردی؟ گفتم بابا اللهم بیر بیر، من که بنا ندارم همه چی، هر آنچه که میخوام تو جلسات بعد بگم الان میگم، که شما این رو اعتماد کن، بپذیر، میرسیم. این ها، این الان شوق مؤکد، این الان اون عزیزمون اینجام هست الان، آه این بفرمون، دو دسته تقدیمه، این متن کفایه است. فلا محیص ان اتحاد الارادت و طلب و ان یکونه. آقا اتحاد طلب و اراده یعنی چه؟ و ان یکون باب تفسیریه. آقا وحدت اراده و طلب تو کجاست؟ تو شوق مؤکده، هر دو یعنی شوق مؤکد. و ان یکون ذالک شوق المؤکد، مونتا این شوق مؤکد میدونی چی کار میکنه؟ المستتبع لتحریک العضلات. این شوق مؤکد که مفهوم اراده و طلب است در وجود انسان، به دنبال خودش میکشه عضلات را. آقا عضله لسان وقتی تحریک شد چی اتفاق میفته؟ انشاء. المستتبع لتحریک العضلات فی ارادت فعل بالمباشره، یه وقت خودش میخواد انجام بده، اراده خودش رو خودش انجام میده، این دیگه به انشاء نمیرسه. خوب دقت کنید، المستتبع لتحریک العضلات فی ارادت فعلهی بالمباشره، یه وقت این شوق مؤکد به دنبال می آورد حرکت دست و پای خودش رو، خودش میره آجورا رو میاره میگذره رو هم، این میشه اراده. اراده حقیقی به انشاء هم نرسید. یه وقت المستتبع لامر عبیده، یه وقت این شوق مؤکد به دنبال می آورد انشاء به عبیدش را، اینجا طلب انشائی و اراده انشائی محقق می شود. فیما لو اراده او لا کذالک سما به طلب و الاراد کما یو عبر و بهی تارتن و بها اخرى. گاهی به این شوق مؤکد طلب اطلاق میکنن، طلبی که ینصرف و الی طلب انشائی، و چه بسا به این شوق مؤکد اراده فقط اطلاق میکنن، اراده ای که اراده حقیقی منظور است. کما لا یخفا، ایشون میگه اصلا اینها ازهر من الشمس و ابین من الامس. بعد مرحوم آخوند خراسانی میگه یه چیز دیگه بگم بهتون، اصلا تمام سیاق انشائیه همینطور، تمام سیاق انشائیه و جمل خبریه همینطور، یعنی تهش همون اراده و طلب حقیقیه. منتها یه وقت المستتبع لتحریک عضلات خود انسان میشه حقیقی، یک وقت المستتبع لتحریک عضلات و امر به عبید میشه انشائی، همش همینه. اونجا هم که میبینی اخبار در مقام انشاء میگن از انشاء مهمتره، میدونید چرا؟ برای اینکه فرض کرده است متکلم که این عبید این کار را انجام داد، روشا میکنه به دیگران، میگه من کاری که به این عبدم گفتم شما تمام شده بدون، یعنی اصلا من به خبر الان میدم که این انجام داد. حالا این قضیه رو هم من بهتون بگم، بالاخره همش هم علم بشید خسته میشید دیگه، فقه هم داریم. بعدش گفتن یه جلسه‌ای بود، مولاها جمع میشدن، یه دفعه که جمع شدن این یکی از این مولاها گفت که من یه غلام دارم خیلی کارش درسته، الان گوش بدید ببینید چی کار میکنم. گفت غلام؟ گفت بله آقا. گفت بیا اینجا. بود گفت برو بیرون و این مقدار میوه بگیر و بیا. گفت چشم آقا. تا پاشا گذاشت بیرون، مولاه گفت غلام من رفت کفششو پاش کرد، رفت تو خیابان میوه رو خرید، پولشو داد، برگشت، الان پشت دره داره کفششو میکنه. غلام اومدی؟ گفت بله آقا اومدم. دیدن در رو کرد با پلاستیک میوه اومد. همه تعجب کردن، عجب، این با صرف انشاء و اخبار این انجام داد. یکی از این مولاها حسودی شد، گفت حالا منم یه همچی کاری میکنم. اومد خلاصه غلامه رو خوب یادش داد که تو اینقدر باید فرض باشی که با گفتن من بری و بخری و بیاری. گفت چشم آقا. قبل از اینکه مهمونا بیاند و مولاها، این غلامه رو برد تو دستشویی، به قول خودمونیا تو مستراها تو والد، گفت که حواست جمعه که؟ گفتم چه؟ گفت بله آقا. خلاصه همه که جمع شدن گفت منم یه غلام دارم همینجوره، غلام بیا. من گفت این پولا بگیر برو میوه بگیر و بیا. گفت باشه. گفت که حالا هی هم معطل میشد. الان غلام رفت پشت در، پشت در دنبال کفشا گشت، کفششا پیدا کرد، آورد بنداشو باز کرد، پاشو کرد تو کف، بندارو بست، قدم قدم دارد می رود تو خیابان، ماشین سوار شد، رفت در مغازه میوه فروش. هی گفت معطل معطل که دیگه خاطر جمع بشه که این دیگه خرید. بعد همه اینها رو گفت معطلتون نکنم، گفت الان برگشت و پشت در و بنداشو باز کرد و پاشو کشید بیرون و کفششو گذاشت تو قفسه مخصوص کفش داری و غلام اومدی؟ گفت نه آقا، نه آقا، من دارم کفشو میپوشم برم بگیرم. گفت بیا تو، بیا تو. اومد تو. گفت مگه یادت رفت؟ گفت نه، اونی که تو توالت گفتی تو ذهنمه اما نتونستم انجام بدم. کای وقت اینجوره. به هر صورت گاهی اینجور اتفاق میفته. اما واقعا مرحوم آخوند خراسانی میگه وقد انقدح به ما حققنا ما فی استدلال اشاعره علی المغایرت بالعم ما عدم الاراده کما فی صورت الاختبار و الاعتذار من الخلال فانه کما لا ارادت حقیقتا فی صورتا لا طلب کذالک فیهما. حالا در میدونید چرا بحث اراده رو آوردن؟ حق طلب رو که مرحوم آخوند میخواد توضیح بده، نه مرحوم آخون، همه گفتن اون شوق مؤکده است. و این بحث انشا بحث دیگری است که وقتی امر میگی این منظور تو طلب انشایی است. اگه طلب مطلقم گفتی ینصرف الى طلب انشایی. خب حالا حرف خیلی هست اینجا تو بحث اراده و طلب، بحث زیاده. انشاءالله به لطف حق تعالی روز شنبه خدمت شما عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.